ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. محمد اسماعیل خان ولی سابق هرات از اشتراک کنندگان این نشست به خبرنگاران چنین گفت:
ما تلاش داریم که انشاءالله راه‌های جستجو کنیم که هم از طریق گفتگو و در صورت عدم گفتگو با شبه هایی که در گذشته افغانستان نجات پیدا کرد، از اون طریق بتانیم افغانستان را از این شر و شرایط بد فعلی نجات بده.
حکومت طالبان تا کنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این مقام های طالبان از چهره های مخالف حکومتشان با عنوان چهره های آزموده شده انتقاد کردند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم های واکسیناسیون در دو طرف مرز میان افغانستان و پاکستان کودکانی را واکسین پولیو یا فلج اطفال می کنند که همراه با خانواده هایشان برمی گردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که واکسیناتورهای رضاکار کودکانی را هم واکسین می کنند که از دورهای قبلی کمپاین تطبیق واکسین باز ماندند. همزمان پولیو فری افغانستان امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز کمپاین واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان خبر داده است. افغانستان و همسایه‌اش پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز در آنها پولیو محو نشده است. اردوی پاکستان ادعا می کند که در حمله انتحاری دیروز یک شنبه بر کاروان نظامی این کشور در منطقه بنو نزدیک مرز افغانستان یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله دو نفر کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اردو امروز دوشنبه گفت که بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد این که چگونه هویت حمله کننده را مشخص کرده جزئیات نداده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسلام آباد قبلا هم اتهام وارد کرده بود که برخی از افغان‌ها در رویدادهای امنیتی در پاکستان دست داشتند، اما طالبان افغان این اظهارات را تکذیب کردند. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده، به نظر می رسد که برای تمدید آتش بس آمادگی دارند. آتش بسی که بعد از مرگبارترین جنگ در روزهای اخیر در نوار غزه برقرار شد و طی آن ده ها گروگان و زندانی از طرفین رها ساخته شدند، فردا دوشنبه به پایان می رسد. اسرائیل اعلام کرده که در مقابل رهایی هر 10 گروگان دیگر آتش بس را یک روز تمدید می کند. حماس نیز گفته که امیدوار است آتش بس 4 روزه را که روز جمعه اجرایی شد تمدید کند. و سرمنشی ناتو میگوید با اینکه اوکراین نتوانسته که سرزمین‌های اشغالی خود را از روسیه پس بگیرد، ولی باز هم تلفات بسیاری به روسیه وارد می‌کند. یانس استولتنبرگ امروز گفت که البته که ناتو می‌خواهد که اوکراین سرزمین‌های اشغالی خود را هر چه زودتر آزاد کند، ولی با اینکه خطوط جبهه هنوز تغییر نکرده، باز هم اوکراینی‌ها توانستند تلفات سنگین به متجاوزین روسی وارد کنند. این اظهارات از سوی سرمنشی ناتو بعد از آن ابراز می‌شود که لوید رسیز اوکراین گفت که وضعیت جنگ در برابر روسیه به حالت بن‌بست مواجه شده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نشست مسما به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان.
امیدواریم که انشاءالله این کنفرانس بکار کنفرانس ها بتونه که راکشا باشه برای باز شدن صحبت ها در خاطر راه نجات به افغانستان.
بازداشت 4 کارمند یک مؤسسه جرمنی در افغانستان.
اگر وضعیت به این ترتیب باشه که حاکمیت فعلی مؤسسات پی در پی بسته کنه دروازه‌هایشان و یا کارمندان از اونها را مورد مؤاخذه و مورد بازخواست و تفتیش و تلاشی قرار بدن، اونا تصرف میشن.
اتحادیه اروپا خواستار تمدید آتش بس در نوار غزه شده است.
جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در کنفرانس گفتگوی امنیتی هرات، حکومت طالبان و اقدامات فعلی آنها علیه افغانها به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما طالبان تاکنون پاسخی به این انتقادها ندادند. در این کنفرانس که روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد، رنگین دادفرس بنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفت که وضعیت کنونی افغانستان نیاز به اصلاح دارد. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در این نشست گفت که منطقه از نظر تفاهم با طالبان چشمنداز و اجماع یکسان ندارد و برخی کشورها طالبان را یک فرصت و برخی دیگر آنها را مشکل می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
رنگین دادفرس بنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان هزاران تن از افراد تحصیل کرده وطن خود را ترک کردند و هزاران تن دیگر زندانی و شکنجه شدند و این موضوع را در 11مین نشست کنفرانس گفتگوی امنیتی هرات بیان کرد که با حضور شماری از مقامات و سیاستمداران جمهوری پیشین در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. اگرچه آقای بنتا به قدرت رسیدن طالبان را شکست نظام جمهوری و پایان خواسته های استراتژیک جدید در سطح بین المللی می خواند، اما از جامعه جهانی نیز برای بهبود وضعیت افغانستان درخواست همکاری می کند. او افزود:
درد ما مردم افغانستان، درد نداشتن استقلال، نداشتن حکومت قانون، نداشتن امنیت سیاسی و اجتماعی و محروم بودن از رشد اقتصادی و برابری فرهنگی و برابری قومی و زبانی است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این ادعاهای اینچنینی را رد کرده و بر حمایت از حقوق افغان‌ها و فراگیر بودن حکومتشان تاکید کرده است. در این نشست رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان مدعی شد که طالبان در حال ارزیابی چگونگی دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی هستند. او گفت که طالبان ممکن است این سلاح‌ها را از پاکستان دریافت کنند و یا به سازنده پول پرداخت کنند. این مقام ارشد پیشین استخبارات افغانستان همچنین گفت که با وجود این که بسیاری ها در منطقه و جهان میگویند که طالبان تغییر کرده و آنها را سفید نمایی می کنند، اما به گفته وی این ثابت شد که طالبان تغییر نکردند. آقای نبیل افزوده که در مورد به رسمیت شناختن طالبان در منطقه اتفاق نظر وجود ندارد.
تعدادی از کشورهای خاص در منطقه تلاش میکنند تا نشان دهند که طالبان تغییر کرده است. آنچه که منطقه و جامعه جهانی میگویند تصویر متفاوتی از طالبان است.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این افراد را آزمایش شده خوانده و از اظهار نظر درباره اظهارات آنها خودداری کرده است. محسن داور عضو پارلمان پاکستان در کنفرانس امنیتی هرات در پاسخ به سوال درباره مبارزه با طالبان گفت که آنها با زور آمدند و باید با زور عقب رانده شوند. حکومت طالبان تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده است. بحث دیگر در حاشیه کنفرانس امنیتی هرات موضوع آپارتاید جنسیتی در افغانستان بود. شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی در جریان یکی از پنل‌های این نشست گفت که در افغانستان دختران و زنان از تمام عرصه‌های زندگیشان حذف شدند و آپارتاید جنسیتی عملاً اجرا شده است. وی همچنین از موضع کنونی بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان انتقاد کرد.
تنها آپارتاید جنسیتی نیست، ما را محدود کرده. خاموشی شما بدتر از همه هست. وقتی ما در سازمان ملل هستم میبینم کشورها استیتمنت های عالی را میتن، اما وقتی زمان رای گیری میاد شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ کس در کنار ما نیست.
اما حکومت طالبان بارها مدعی شده است که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. کنفرانس امنیتی هرات که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده فردا نیز ادامه خواهد داشت. داود مرادیان بنیانگذار این گفتگو پیش از آغاز کنفرانس به بخش تاجیکستان رادیو آزادی گفته بود که حدود 150 نفر از جمله برخی از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان به این نشست دعوت شدند. مرادیان همچنین گفت که طالبان را به عنوان یک گروه دعوت کرده بودند اما پاسخ دریافت نکردند. این کنفرانس قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان برگزار می‌شد اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این دومین بار است که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت فدرال جرمنی برای همکاری اقتصادی و توسعه میگوید طالبان 4 کارمند محلی یک مؤسسه امدادرسان متعلق به دولت جرمنی را بازداشت کردند. یک سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که 4 کارمند مؤسسه GIZ در بازداشت قرار دارند و تا به حال درباره علت بازداشت این کارمندان اطلاعات رسمی ارائه نشده است. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر با ما هستند.
وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی میگه که طالبان 4 کارمند یک مؤسسه امدادرسانی متعلق به دولتی کشور بازداشت کردند. یک سخنگوی وزارت روز دوشنبه برای رادیو آزادی گفت که اونا بازداشت 4 کارمند محلی مؤسسه اداره جرمنی برای همکاری بین المللی GIZ را تایید میکنند. او گفت که تا به حال درباره علت بازداشت کارمندان GIZ به اونا اطلاعات رسمی دادن نشده. این سخنگوی وزارت فدرال برای همکاری اقتصادی و توسعه جرمنی تاکید کرده که اونا این موضوع را جدی گرفتن و از تمام کانال های برای رهایی این کارمند محلی GIZ تلاش میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما تا زمان نشر گزارش و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اداره جرمنی برای همکاری بین المللی GIZ یک نهاد دولتی است که در 120 کشور جهان در بخش توسعه اقتصادی، ترویج اشتغال، صلح و امنیت و محیط زیست و انرژی فعالیت میکنه. برخی آگاهان امور اقتصادی میگن که این گونه بازداشت ها تاثیر منفی و مستقیم بر روند کمک رسانی به مردم نیازمند در افغانستان داره و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه مؤسسات کمک رسان از روند فعالیتشان در افغانستان خسته خواهد شدن. ایده حال است که شماری از نیازمندان در افغانستان نیز میگن که نیاز اشد به کمک‌های بشردوستانه مؤسسات امدادرسان دارند و نباید در روند کار این مؤسسات مشکلات ایجاد شود. دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و چا در ماه میزان گفته بود که 113 کارمند نهادهای ارائه کننده کمک‌های بشردوستانه در سال جاری در افغانستان بازداشت شدند. پیش از این هم دانیال اندرس امان کننده امور بشردوستانه ملل متحد در افغانستان در اواخر ماه اسد سال جاری گفته بود که امدادگران در افغانستان به گونه گسترده هدف قرار گرفتند و تنها در 2 سال گذشته 38 کارمند سازمان‌های امدادگر در افغانستان کشته شدند.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که حکومت آلمان میگوید 4 کارمند محلی یک مؤسسه جرمنی در افغانستان بازداشت شدند و درباره علت بازداشت آنها به آلمان اطلاع داده نشده است. اما حکومت طالبان تا نشر این گزارش در مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نگفته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شمار از رانندگان موترهای باربری و تاجران افغان میگویند که حکومت موقت پاکستان از 3 روز به این سو به موترهای انگور اجازه عبور از سرخم نداده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حکومت موقت پاکستان به این بهانه اجازه نمیدهد که این انگورها حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است و افغانستان آن را به نام خود صادر میکند. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با ادامه وضع محدودیت ها بر اموال صادراتی افغانستان از سوی پاکستان، حالا ادعاهایی وجود دارد که بر موترهای حامل انگور اجازه داده نمی شود که از دروازه ترخم عبور کنند. برخی رانندگان موترهای باربری و بازرگانان در دروازه ترخم به رادیو آزادی گفتند که بیش از 25 موتر باربری از 3 روز به این طرف متوقف هستند. اما حکومت موقت پاکستان به این بهانه که انگورها از حاصلات تاجیکستان و ازبکستان است، اجازه صادرات آنها را نمی‌دهد. محمد رسول که با موتر انگور بار شده در دروازه ترخم منتظر عبور است، به رادیو آزادی گفت:
افغانی انگور بار. دلتمنگ راغلی و درمش پاده.
در موتر ما انگور بار است، اما شب سوم است که منتظر هستیم. حکومت پاکستان میگوید که این انگور تاجیکستان است. حالا گفتگو جریان دارد. از کابل ضمانت می‌شود، بعداً به موترها اجازه داده می‌شود.
عطاولا تاجر انگور هم در این باره بر رادیو آزادی گفت:
انگورم خرابی گیده من زیده خوزد.
انگور من خراب می شود، از بین می رود. تا حال خو خراب نشده است، اما بعد از این امکان دارد که خراب شود.
او گفت که با توقف موترها انگورهای بار شده خراب می شود و او و دیگر بازرگانان میلیون ها افغانی زیان خواهند دید. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با آنکه وعده داده بود در این باره صحبت نکرد. این در حالی است که دو هفته قبل نوردین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و پس از ملاقات با مقامات حکومت پاکستان گفت که میان دو طرف روی حال مشکلات تجارتی گفتگو صورت گرفت. اما پس از سفر این هیئت در نزدیک به دو هفته گذشته، این دومین بار است که دروازه ترخم از سوی حکومت موقت پاکستان برای موترهای باربری تجارتی بسته می شود. پیش از این هم خانجان الکوزا، یک مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفته بود هر نوع صادراتی که از افغانستان انجام می شود برای آن سردیفیکت رسمی داده می شود. اما با گفته وی، حکومت پاکستان هر از گاهی به بهانه های مختلف برای بازرگانان افغان مشکل ایجاد کرده و دروازه را برای اموال صادراتی آنان می بندد. ایمال شینواری، مسئول اتحادیه تاجران در آن سوی دروازه ترخم، به رادیو آزادی گفت انگورهایی که از افغانستان صادر می شود با آنکه تایید رسمی حکومت را هم دارد، اما باز هم حکومت پاکستان اجازه نمی دهد که وارد این کشور شود.
سه
روز می شود که 20 موتر بار از انگور در ترخم استاده است. این انگور اصلا از افغانستان است. اینجا در گمرک می گوید که این از تاجیکستان است و مالیه تاجیکستان را می خواهد. مالیه میان مالیه افغانستان و تاجیکستان بسیار تفاوت دارد. بر انگور افغانستان 20,000 مالیه می آید، اما بر انگور تاجیکستان 100,000 روپیه مالیه می آید. این یک مشکل بزرگ است. دیروز ما هم اعتراض کردیم.
پاکستان در حال دروازه ترخم را برای موترهای بار شده از انگور بسته کرده است که چهارشنبه هفته گذشته دروازه ترخم را برای هر گونه موترهای باربری برای یک روز مسدود کرد. اما بعداً با پادرمیانی مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان آن را دوباره باز کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تمدید آتش‌بس در نوار غزه شد. آتش‌بس قرار است فردا پایان یابد. در جریان آتش‌بس 4 روزه ده‌ها گروگان اسرائیلی و زندانیان فلسطینی تبادله شدند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آتش‌بس 4 روزه میان اسرائیل و گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان گروه تروریستی قلمداد می کند، پس از ساعت 12 امشب پایان می یابد. اما اتحادیه اروپا و تعداد دیگری از سیاستمداران خواستار تمدید آنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سخنرانی خود امروز در آغاز نشست در بارسلونا خواستار تمدید این آتش بس شده است. او در ادامه خواستار رای حل سیاسی بین اسرائیل و حماس شد که با گفته اش چرخ خشونت را در حال حاضر و آینده بشکند. با گزارش فرانس پرس، بورل افزود هیچ چیزی نمیتواند وحشت را که حماس در 7 ماه اکتبر علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شد توجیه کند. اما با گفته او، وحشت نیز نمیتواند وحشت دیگر را توجیه نماید. گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را که اکثر غیر نظامیان بودند، کشت و حدود 240 نفر دیگر را گروگان گرفت. در پاسخ سربازان اسرائیلی به نوار غزه که تحت کنترل حماس است حمله کردند که به گفته وزارت صحت عامه غزه نزدیک به 15 هزار نفر کشته شدند. هر دو طرف جنگ با میانجیگری قطر، مصر و امریکا آتش بس را برقرار کردند که طی آن ده ها گروگان اسرائیلی و اسیران فلسطینی مبادله شدند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور امریکا و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز از اسرائیل و حماس خواستند تا آتش بس را تمدید کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از مقامهای اسرائیلی اعلام کرد که آماده تمدید آتش بس موقت بشر دوستانه هستند، اما به شرطی که روزانه 10 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. این خبرگزاری همچنان به نقل از گروه تندرو حماس گفته که این گروه هم در حال آمادگی برای تمدید آتش بس است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حریر چمتو، دختر افغان که در تیم ملی کرکت سویدن بازی می کند، می گوید که آرزو دارد یک روز برای افغانستان در مسابقات بازی کند. حریر چمتو که محدودیت های حکومت طالبان را که هر گونه ورزش زنان را منع کرده، ظالمانه خوانده و خواهان رفع این محدودیت هاست. یکی از شرطهای شورای جهانی کرکت هم برای عضویت کامل در این شورا داشتن تیم بانوان کرکت است. اما مقامهای طالبان سال گذشته در دیدار با یک هیئت این شورا گفتند که درباره تیم ملی کرکت زنان در پرتو ارزشهای اسلامی در آینده فیصله خواهد شد. این گزارش با صدای حریر چمتو بازیکن کرکت آغاز می شود.
بدبختانه که طالبان دخترها را نمی‌مانند که مکتب یا ورزش برن.
حریر چمتو نام دارد و 17 ساله است و در حال حاضر در تیم ملی کرکت زنان سویدن بازی میکند. حریر که نخست فوتبال بازی میکرد بعداً به کرکت رو آورد و خود را شامل در تیم ملی کرکت زنان سویدن کرد. حریر به رادیو آزادی گفت که 3 سال میشود که کرکت بازی میکند و در تیم آل راوندر است.
اول در تیم شهر ملوند کرکت بازی کردن شروع کردیم. بارزو بعد از مسابقه را که بردیم کپتان تیم شدم. باز بعد از او دیگه انتخاب میکردن، با سلک شدم در تیم ملی سویدن.
حریر چمتو در 8 بازی 20 اوورای بین المللی برای تیم سویدن بازی کرده است. در این بازی ها 5 وکت گرفته و در یک بازی بهترین توپ اندازی کرده که با تفاوت 19-2 دو بازیکن را از میدان حذف کرده است. او میگوید بازی های تیم ملی کرکت افغانستان را هم تعقیب میکند و از بازی هایشان ستایش میکند.
بله، هم همیشه تعقیب میکنم مسابقه های تیم افغانستان و بسیار بازی خوبش میکنن. من خودم راشد خان، نوین بالینگش را خوش دارم و نبی رحمت شاه، کلشان بسیار خوب بتینگ میکنن و غیر از او هم کلشان بسیار موفق هستن.
حریر در حال در یک تیم ملی اروپایی بازی میکند که در کشورش دختران از ورزش و آموزش منع شدند، اما وای میگوید که آرزو دارد یک روز به نام کشور اصلی خود در مسابقات بین المللی بازی کند.
ما با بسیار افتخار و علاقمندی به نام کشور افغانستان بازی میکنم اگر یک تیم بانوان افغانستان جو شود.
حریر چمتو وضع محدودیت بر زنان و دختران در افغانستان را یک ظلم میداند و خواهان برطرف شدن این محدودیت ها است. با آنکه شورای بین المللی کرکت یکی از شرایط اصلی برای عضویت کامل داشتن در این شورا را داشتن تیم زنان دانسته، اما در حال حاضر افغانستان تنها عضو این شورا است که تا هنوز تیم ملی زنان را ندارد. شورای جهانی کرکت سال گذشته گفته بود که در قطر با طالبان ملاقات کرده و آنان متحد به حمایت از کرکت زنان شدند. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته بود که در این دیدار با شورای جهانی کرکت گفتند که از تیم ملی فعلی کرکت حمایت میکنند و درباره تیم زنان در روشنی ارزش‌های اسلامی در آینده تصمیم گرفته خواهد شد. با آنکه مقام‌های طالبان همواره ادعا کرده که محدودیت‌های وضع شده بر زنان کوتاه مدت است، اما با گذشت بیش از 2 سال این محدودیت‌ها برطرف نشده است و دختران و زنان در کنار کار و آموزش و رفتن به میدان‌های ورزشی از بیشتر حقوقشان محروم شده‌اند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسین ضد فلج اطفال یا پولیو روز دوشنبه در ولایات جنوبی و غربی افغانستان آغاز شده است. این در حال است که برخی مهاجران تازه بازگشته از پاکستان به کشور می گویند که فرزندانشان هنگام ورود به کشور واکسین پولیو دریافت نکردند و به همین دلیل نگران هستند، اما برخی دیگر می گویند که فرزندانشان واکسین شدند. سازمان جهانی صحت پیش از این ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دست جمعی پناهجویان بدون اسناد از پاکستان در کنار دیگر مشکلات خطر ابتلای کودکان به پولیو را نیز بیشتر می سازد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
عبدالسلام که در حال حاضر ساکن ولسوالی نورگل ولایت کنر و پدر 8 کودک است، که از این میان 3 کودکش زیر سن 5 سال هستند. او میگوید که یک هفته پیش از طریق دروازه ترخم به افغانستان بازگشته است و زمانی که وارد افغانستان شد، کودکانش به استثناء یک تن از آنان که بیمار بود و به کلینیک مراجعه کرده بود واکسین نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی از دروازه ترخم رد شدیم تیم واکسیناسیون نبود. یک کودکم که مریض بود به کلینیک بردیم و در آنجا واکسین کردیم. بقیه اطفال ما بدون واکسین ماندند.
این در حال است که پیش از این یک مسئول واکسینی پولیو در افغانستان که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه ها نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که به منظور ارائه واکسین برای کودکان بازگشت کننده در 14 مسیر تیم های تطبیق کننده واکسینی پولیو جابجا شدند. اما آدم خان که از دروازه چمن اسپین بولدک برگشته میگوید که فرزندانش واکسین پولیو دریافت کردند.
ما در پنجاب پاکستان زندگی میکردیم و به افغانستان آمدیم. اطفال ما اینجا واکسین شدند.
پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 5 قوس ابراز نگرانی کرده بود که اخراج دست جمعی مهاجرین فاقد اسناد افغان از پاکستان در کنار دیگر چالش ها خطر ابتلای کودکان به بیماری پولیو را افزایش خواهد داد. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج اطفال یا پولیو در آن ریشه‌کن نشده است. امسال 6 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که همه آن در ولایت نینگرهار بوده است. برنامه پیشگیری از فلج کودکان در پاکستان در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که نمونه محیطی این ویروس در شهرهای پشاور، کراچی، چمن و راولپندی تایید شده است. مسئولان این برنامه افزودند که این نمونه ها در ماه‌های سپتامبر و اکتبر امسال گرفته شده و ویروس فلج اطفال در مناطق شناسایی شده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره برنامه این وزارت پاسخ نداد. با این حال خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روزی یکشنبه گزارش داد که کمپاین 4 روزه تطبیق واکسن ضد فلج اطفال یا پولیو به روز دوشنبه در ولایات غربی و جنوبی آغاز شده است. در این خبر جزئیات زیادی در مورد آن ارائه نشده است. به گفته آگاهان صحی، پولیو یا فلج اطفال یک بیماری ویروسی است که درمان ندارد و تنها با واکسین میتوان کودکان را از ابتلا به این بیماری فلج کننده نجات داد. دکتر نورالله متخصص اطفال و داخله در این باره توصیه های برای خانواده ها دارد.
این مریضی است که هم آزاردهنده و رنجدهنده برای والدین است و هم طفل هم در زندگیش رنج میبره. بنان بهترین طریقی علمی و منطقی و معقول و اسلامی شمیسته که طفلا را واکسین کنیم.
پیش از این مسئولان برنامه پیشگیری از پولیوی صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان و برخی از واکسیناتورها بر رادیو آزادی گفته بودند که آنها به همکاری خانواده ها نیاز دارند. سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود که خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع می کنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. سازمان جهانی صحت رفت آمد گسترده و نامنظم مردم بین افغانستان و پاکستان را دلیل مهم شیوع فلج اطفال در این دو کشور خوانده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 10:30 شب به وقت کابل نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنیم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شرکت کنندگان 11 نشست موسوم به دیالوگ امنیتی هرات در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وضعیت کنونی افغانستان را وخیم خوانده، گفتند که برای نجات آن از گفتگو و گزینه‌های دیگر استفاده می‌کنند. حکومت طالبان تا کنون در مورد این نشست اظهار نظر نکرده است، اما پیش از این مقام‌های طالبان از چهره‌های مخالف حکومتشان به عنوان چهره‌های آزموده شده انتقاد کرده‌اند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف میگوید که تیم‌های واکسیناسیون در دو طرف مرز میان افغانستان و پاکستان کودکان را واکسین پولیو یا فلج اطفال می‌کنند که همراه با خانواده‌هایشان برمی‌گردند. یونیسف امروز دوشنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که واکسیناتورهای رضاکار کودکانی را هم واکسین می‌کنند که از دوره‌های قبلی کمپین تطبیق واکسین باز مانده‌اند. اردوی پاکستان ادعا می کند که در حمله انتحاری دیروز یکشنبه بر کاروان نظامی این کشور در منطقه بنو نزدیک مرز افغانستان یک شهروند افغان دست داشته است. در نتیجه این حمله دو نفر کشته و 7 تن به شمول اعضای اردو زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اردو امروز دوشنبه گفت که بمبگذار انتحاری سوار بر موترسایکل مواد منفجره بسته شده به بدنش را در نزدیکی کاروان نظامی منفجر کرد. اما اردوی پاکستان در مورد این که چگونه هویت حمله کننده را مشخص کرده جزئیات نداده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد اظهارات تازه اردوی پاکستان چیزی نگفته است. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته شده، به نظر می رسد که برای تمدید آتش بس آمادگی دارند. آتش بسی که بعد از مرگبارترین جنگ در روزهای اخیر در نوار غزه برقرار شد و طی آن ده ها گروگان و زندانی از طرفین رها ساخته شدند، فردا دوشنبه به پایان می رسد. و سرمنشی ناتو میگوید با اینکه اوکراین نتوانسته که سرزمین‌های اشغالی خود را از روسیه پس بگیرد، ولی باز هم تلفات بسیاری به روسیه وارد می‌کند. یانس استولتنبرگ امروز گفت که البته که ناتو می‌خواهد که اوکراین سرزمین‌های اشغالی خود را هر چه زودتر آزاد کند، ولی با اینکه خطوط جبهه هنوز تغییر نکرده، باز هم اوکراینی‌ها توانستند تلفات سنگین به متجاوزین روسی وارد کنند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. اختلاف های پاکستان با طالبان افغان از چند به این سو بیشتر شده. با بحران اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان این اختلاف افزایش یافته. سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان در تازه ترین اظهاراتش تصمیم پاکستان را در مورد اخراج اجباری پناهجویان غیر عادلانه و خلاف موازین بین المللی خوانده. حقانی که از چهره های نزدیک به اسلام آباد دانسته می شدم چنان گفته که پاکستان تمام خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرده. همچنان نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان گفته که بازگرداندن 100,000 پناهجوی افغان در زمستان سرد از جانب پاکستان یک موضوع نگران کننده بوده و حکومت طالبان را با چالش های زیاد روبرو می کند. از جانب دیگر مولوی کلیم الله افغان رئیس یکی از اداره های وزارت شهدا و معلولین طالبان هم از پاکستان انتقاد شدید کرده و آن را نظام دست نشانده خوانده است. او گفته که پاکستان را به عنوان یک کشور نمی پذیرد. بحران پناهجویان پیش از این هم واکنش های گسترده ای مقام های طالبان را در افغانستان بر ضد پاکستان برانگیخته بود. اما آغاز بحران از کجا بود؟ پاکستان گفت که تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه گرفته و از آنجا حملاتش را برنامه ریزی می کند. همچنان شماره از پناهجویان افغان را به دست داشتن در حملات در داخل خاک پاکستان متهم کرد. انستیتوت صلح امریکا در گزارش به نقل از انوارالحق کاکر صدر اعظم سرپرست پاکستان گفته که طالبان افغان از گروه های مخالف اسلام آباد به شمول تی تی پی حمایت می کنند. به گفته او از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند، نزدیک به 3000 تن در پاکستان در حملات و رویدادهای خشونتبار کشته شدند. کاکر از چهره های نزدیک به اردوی قدرتمند پاکستان دانسته می شود و به باور آگاهان در تصمیم اخراج اجباری پناهجویان و رابطه با طالبان افغان اردوی این کشور نقش خیلی مهم داشتند. در این حالت پرسش های مطرح می شوند که پاکستان از طالبان چی می خواهد؟ سپردن اعضای تی تی پی یا حرف دیگر مطرح است؟ آیا دوستان دیرینه اکنون به مخالفان هم دیگر مبدل شدند؟ برای طالبان افغان داشتن رابطه با تی تی پی مهم است یا حفظ روابط با اردو و حکومت پاکستان؟ دورنمای این رابطه شکننده چگونه به نظر می رسد؟ همین ها را به بحث می گیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما خواهند بود: شفیق همدرد، آگاه مسائل سیاسی از ایالات متحده، و دکتر عبدالبصیر صدیقی، رئیس مرکز تحقیقی و نشراتی تحلیل. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خوش آمدین. جناب همدرد، نخست با شما. طالبان افغان و پاکستان دوستان دیرینه، آیا اکنون به مخالفان همدیگر مبدل شدند؟
جناب نعیمی، به شما و به مهمان محترم شما و شنوندگان محترم شما سلام عرض میدارم. ببینین، مسئله بین استبلیشمنت پاکستان و حکومت ها و دولت های قبلی افغانستان از زمانی که خب اینجا پاکستان به وجود نامده بود، زمانی که اینجا انگلیس حضور داشت در تقریبا 150 سال گذشته و از رو بعد که تقریبا اینجا پاکستان به وجود آمد تا به امروز، مشکلات بین دو دولت ها وجود داره. مشکل اساسی است لیکن موضوعات فرق میکنه. در گذشته مسائل دیگری بودند که اختلافات بین دو دولت ها تقریبا استبلیشمنت پاکستان و دولت های افغانستان بوده، و این موضوع تازه ای که مهاجرین بوده و مسئله تی تی پی و تروریسم بعضی مسائل دیگه است، یک مسئله تازه بوده. در گذشته بعضی مسائل دیگه هم در این زمین بوده که اختلافات را به وجود آورده. در اصل خب پاکستان همون رقم که به سرزمین افغانستان و هندوستان به وجود آمده، مسائل تاریخی و حقوقی بین این کشورها در حال خودشان است. یعنی پاکستان به حیث یک کشور پروژه‌ای در این منطقه به اساس اونمو جلوگیری یا حایل بین خب بین اونمو فکر سوسیالیسم و کمونیسم که در این طرف در حالت رشد بود بعد از جنگ دوم جهانی، غربی ها کوشش کردند که یک پروژه را به وجود بیاره. پس به او اساس اختلافات در این منطقه هست و پاکستان به حیث قدرت نظامی هر وقت کوشش کرده که از همچو مسائل به حیث ابزار استفاده کنه، و ای هم یک ابزار تازه است. و هر حاکمیتی که در افغانستان به وجود آمده، شما ببینین حکومت زبغت‌الله مجددی که در پاکستان تشکیل شد، حکومت استاد برهان الدین ربانی که در پشاور ساخته شد و در کابل دسانت شد، بعد از چند ماه ما دیدیم که اختلافات بین آن زمان حکومت پاکستان و حکومت افغانستان به وجود آمد. به او اساس ما شاهد هستیم که در 20 سال گذشته طالبان از کجا تمویل می شدند، سران اینا در کجا بودند، روابط خیلی دیرینه با استبلیشمنت و با پروژه های داشتند. لیکن ما امروز می بینیم که اختلافات خوب وجود داره. یه درست است که یک بخش عمده از کابینه و از کسایی که در کابل یا در افغانستان در حاکمیت هستند نزدیکی با استبلیشمنت و با آیسای داره، لیکن یک برخ دیگه خوب که در پاکستان ضرر دیدن، اینا مشکلاتی دیدن، اینا با استبلیشمنت پاکستان اختلاف داره و به او اساس بعضی مسائل تقریبا در دو سال گذشته اگر با شما وقت داشتین انشاءالله تشریح میکنیم که چرا این مسئله به این حد رسیده و چرا اختلافات بین دو دوستای سابقه به این حد رسیده. انشاءالله در مورد انشاءالله بحث کنیم.
تشکر همدرد صاحب. جناب صدیقی شما هم خوش آمدین به برنامه ما. پاکستان چگونه رابطه با طالبان میخواه و در مقابل طالبان از اسلام آباد چی خواسته هایی دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین حسین، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به شما و به همکارانتان، به بیننده های عزیز و به مهمان محترم همدرد صاحب. سوال اساسی ترین موضوع است که باید جواب گفته شود و یعنی این یک مسئله تحقیقی است، اما باید به صورت خلاصه عرض کنیم که وقتی که میبینیم که طالبان افغانستان و پاکستان در یک ترکیب نامتجانس قرار دارن که همدیگر در این عدم تجانس تقویه میکنن، در این جز که سیاست مهر و کین پاکستان در رابطه با افغانستان شکل میگیره. یعنی این که پاکستان میخواه که او طالبای را که با خط اقتصادی و سیاسیشان برابر است او را تقویه کنن و او طالبای که ضد امنیتشان است و ضد فعالیت های به اصطلاح سیاسی و سیاست خارجی پاکستان است، بخصوص در رابطه با چین او را میخواهد که به اصطلاح سرکوب کنه. و در اینجا میبینیم که در یک این عدم تجانس در جریان سالهایی که طالبان در افغانستان فعالیت های مسلحانه داشتن و تی تی پی تحریک طالبان پاکستان در پاکستان یعنی امو خطه جغرافیایی را عرصه فعالیت خود تعیین کرده بودن، در اینجا بود که در بین از اینا همکاری تقویه و همدیگر حمایت این صورت گرفته بود و حتی یکی به دیگر سربازگیری میکردن. در اینجا است که مسئله پاکستان در شرایط کنونی، یعنی بخصوص بعد از پیروزی یا به اصطلاح تسلط طالبان بر افغانستان، از طالبان افغانستان جدن خواستار بود که رابط خود با تحریک طالبان پاکستان قطع کنند. در اینجا یا ای که جریانات وجود داره که عمدن نمیخواه این رابطه قطع شوه و جریانات هم وجود داره که در خط سیاسی پاکستان حرکت میکنن توانایی قطع را ندارن. بنابراین در اینجا است که سیاست مهر و کین پاکستان شکل گرفت. مسائل سرحدی و وقتی که اینجا میبینیم که مرزی افغانستان با پاکستان صورت میگیره و در این موضوعات مرزی که معمولا تحت کنترل در آوردن فاتح یعنی امون نواحی بین قبایل است که او را میخواهد پاکستان یعنی تحت تسلط خود تا کامراها و مرز کامرا بندی کرد، در اینجا تحریک طالبان پاکستان یعنی خواستن فهمیدن که یعنی عرصه فعالیت برشان تنگ میشه و در اینجا که سمپاتی هایی که در داخل تحریک طالبان افغانستان داشت این مسئله را دیدیم که معضلات سرحدی را به وجود آورد. خود از این نشان میده که تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان با هم در یک رابطه نزدیک و تنگاتنگ قرار داشتند. به خاطر از اینکه سه مرتبه برنامه صلح را در افغانستان اینا تنظیم کردند و خواستند که بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی طالبان افغانستان میانجیگری کنه که به ناکامی انجامید و دیدیم که بالاخره در وزرای خارجه چین و پاکستان و سرپرست وزیر خارجه افغانستان که در پاکستان در این اواخر شرکت کرده بود بر این مسئله کاملا نشی بود که باید امنیت در منطقه تامین شود و بی آر آی یا بلت رود اینیشیتیف این از تعرض در پاکستان بیرون بیاید که فلگ چپش یعنی بندر گوادر است و در اینجا طالبان افغانستان هم امنیت منطقه را تصدیق کرده بودند که باید تامین شود و این به این معنی بود که باید بر ضد تحریک طالبان پاکستان یعنی اقدامات کنند، بر ضد تی تی پی اقدامات جدی کنند و در اونجا میبینیم که پس یک روز بعدش در استراتیجیک استادیس انستیتوت آف پاک اسلام آباد در اونجا آقای متقی میروه و مسئله میانجیگری را باز پیشنهاد میکنه. در اینجا میبینیم که یک کمپلکس به وجود آمده و در این کمپلکس میبینیم که سیاست مهر و کین پاکستان شکل گرفته. در این سیاست مهر و کین پاکستان یعنی در ظل رحمت سایه رحمت پاکستان او طالبای قرار میگیره که در خط پاکستان هستند و او طالبایی که یعنی در ضد پاکستان هستند و بر ضد
خطوط سیاسی اقتصادی و خارجی پاکستان هستند، اونا باید مورد سرکوب قرار بگیرن که اینمی جار جنجال است و اینمی مسئله است که در بین طالبان افغانستان این حل نشده و این اگر مسئله پیش میروه و پیش آمده دنیا هم به این منتظر هستند. ببینیم که ما میبینیم که در افغانستان جریانات ضد طالب به او پیمانه نیستن که طالب چلنج کنن. دنیا هم به این مسئله امیدوار است که بالاخره خود تصادم درونی طالبا یک یا مسئله را به طرف صلح میکشن یا به طرف فشل میرسنه. و در اینجا مثلا مهمترین چیزی که بر وظایف ملت باقی میمانه ایست که باید نهادهایی به وجود بیارن از لحاظ قانونی و حقوقی تا با افغانستان در این تصادم عدم تجانس طالب و سیاست میری چین و پاکستان به طرف یک جنگ داخلی پیش نروند. ای آرایز ما بود. سوال دیگه داشته باشن؟
تشکر صاحب، برمیگردیم به شما آقای صدیقی، لطفاً با ما باشین در برنامه. اندر صاحب، پاکستان یا تنها نگران حملات از سوی تی تی پی از افغانستان است یا ای که اختلافش با پاکستان روی سایر مسائل هم شکل گرفته؟
مسئله تی تی پی یک مسئله خوب تازه ای است که اختلافات بین دو حاکمیت و دو کشور تقریبا به وجود آورده، لیکن در مجموع پاکستان و استبلیشمنت پاکستان همیشه از افغانستان بعد از 1992 که حکومت دکتر نجیب الله در کابل به سقوط کرد و مجاهدین به قدرت رساند، از افغانستان تقریبا خواسته های مشخص داره که یکی از او به رسمیت شناختن خط دیورند است. مسئله دوم که است روابط هندوستان و افغانستان است که باید تحت شرایط یا تحت نظر حکومت و استبلیشمنت پاکستان باید در نظر گرفته شود. مسئله ترانزیت است که این ترانزیت با آسیای میانه با یک پول خیلی کم و تکس خیلی کم باید صورت گیره. همچنان آب است که حاکمیت که در افغانستان به وجود میاد، آبهایی که بدون هیچ نوع چیز، بدون هیچ نوع مسئله به پاکستان میره، اونا باید جلوگیری نشوه، گدامبند در این مورد ساخته نشوه. و دیگه مسائل یا کالاهایی است که از طرف پاکستان به افغانستان وارد میشه، از رو مالیه باید کم گرفته شوه. و بعضی مسائل دیگه که خیلی مهم است، مثلا ذخایر افغانستان است که در تقریبا 50 سال گذشته در افغانستان معدنیات افغانستان به جای خود مانده بود، از او استفاده صورت بگیره و اولین دست از این تولیدات یا از این منابع باید به پاکستان صادر شود، به خاطر اینکه پاکستان در خلاف
اندر صاحب بالایی تقاضاهای پاکستان، بالاخره در مقابل از این بر افغانستان پاکستان چی میده در صورتی که به این حد با این دست از تقاضاها قرار گرفته و روزافزون شده این درخواست ها، در برابرش در مقابلش چی میده بر افغانستان؟
بر افغانستان خب اینا میگه که ما برای شما یک عقبه میتیم، یعنی یک جای پنهانی برای شما میتیم، 20 سال شما را نگه داشتیم و شما را کمک کردیم و باز هم اگر شما خواسته های ما را قبول نکنین از راه های مختلف سایتان فشار وارد میکنیم، حتی مخالفین مسلح شما را جای میدیم، اونا را تمویل میکنیم. همه رقم که تقریبا در 45 سال گذشته 4-5 حاکمیت را در افغانستان اینا سقوط دادن، اینا بزرگترین مسئله که برای حاکمیت افغانستان یا برای حاکمیت فعلی افغانستان میده اینا هستن که میگه که ما شما را همکاری کردیم، شما را به قدرت رساندیم و شما باید مدیون ما باشین و اگر این کار نکنین ما همراه سرتان فشار میاریم. و ما یک چیز را پیش بینی میکنم که در آینده نزدیک امکان داره که مخالفین مسلح طالبا، من فکر میکنم که تماشا صورت گرفته در بعضی کشورهای دیگه، امکان داره که علنی در پاکستان حضور یابند و تقریبا یک فعالیت علنی را اینجا شروع بکنه. پس به او اساس هستند که پاکستان و استبلشمنت پاکستان و روابط دیرینه‌ای که با حاکمیت فعلی داره از اینا به خاطر کارهایی که در سابق با اینا کردن، همکاریهایی که با اینا کردن در مسائل نظامی و اقتصادی و سیاسی، پس به اساس اینا امروز پاداش اونا را میخواهد. پس یک چیز است فقط پاداش است، دیگه از طرف پاکستان هیچ چیزی از نگاه اقتصادی و از نگاه مسائل دیگه که نفع برای مردم افغانستان و برای حاکمیت فعلی داشته باشه ما چیزی را نمیبینم.
تشکر. آقای صدیقی، برای طالبان افغان حاکمان فعلی افغانستان داشتن رابطه با تی تی پی مهم است یا حفظ روابط با اردو و حکومت پاکستان که برای چندین دهه دوستشان بود؟
این سوالتان باید به دقت غور شود سرش و این به این معناست که یعنی شما اگر از یک آدرس صحبت میکنین این یک رقم جواب داره، اگر از دو آدرس صحبت میکنین یعنی جوابش متفاوت است. مثلا اگر این را ببینیم که او طالبایی که در خط پاکستان هستن، طبیعی که روابطشان با پاکستان یعنی ارزنده است و مهم است، و او طالبایی که میبینیم که در یک عدم تجانس بر ضد نظریاتشان بر ضد پاکستان است، در اونجا طبیعی است که روابطشان باز یعنی با پاکستان یعنی باید همون ضدیت خود را پیش ببرن. این اجنداشان امی رقم است. یعنی از این خاطر گفتیم که یعنی اگر دو آدرس در نظر بگیریم جواب تفاوت میکنه.
مثلا آقای صدیقی، بله، مثلا ما میایم اظهارات از آقای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله از چهره های خیلی نزدیک با پاکستان دانسته میشد، حالا تصمیم اخراج اجباری پناهجویان افغان را غیر عادلانه توصیف کرده و گفته که پاکستان تمام خوبی هایش را به بدی و دشمنی مبدل کرده. این یعنی به تحلیل شما چگونه یک دوست دیرینه هست که حالا روابطش به این سطح با پاکستان رسیده؟
آقای نعیمی عزیز، اینجا بازم برتان میگیم که ما بسترهای مشخص افکار سیاسی را داریم، یعنی موضع‌گیری را داریم، و در این موضع‌گیری هست که افراد و اشخاص مثل یعنی دانای شطرنج به اصطلاح جای عوض میکنن و ایره ما نمیتونیم به این رقم جواب بگیم. امروز مثلا هر ای آقای اکس مثلا یک موقف میگیره، سبا دیگه موقف میگیره، به این مواقف به اصطلاح یعنی متغیر آدم نمیتونه. اما ما میتونیم که بگیم یک عدم تجانس است و در این عدم تجانس دو نوع افکار جای داره، یکی افکاری که به اصطلاح من سمپاتی داره با پاکستان و یکی افکاری که سمپاتی داره با تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، و این دو با هم در یک عدم تجانس گزاره در حال گزاره هستن، اما در حالی که یعنی یک چیز نیستن، یعنی دوری یک سکن نیستن. بنان اینجاست که اختلافات بروز میکنه، امکان داره که اختلافات به صورت حذف یکی دیگه در داخل خود افغانستان به طرف یک جنگ داخلی بین طالبان منجر شوه، امکان داره که از طرف نیروی خارجی بر اساس سیاست امریکایی پاکستان اقدامات نظامی مثل که چند بار صورت گرفته با صورت بگیره و این اتحاد نامتجانس به اصطلاح از هم بپاشه، و در اینجا هر کس به نحو فعالیت میکنه. این که چی فرد امروز در کدام زمینه چی مساله و منافع داره، این دیگه متغیرات است که آدم نمیتونه سر از روی چیز کنه، ولی به صورت مشخص میبینیم که دو ذهنیت وجود داره و در این دو ذهنیت است که سمپاتی و عدم سمپاتی پاکستان و خود طالبا با هم یکی دیگه یعنی یک چیز نمایان است.
تشکر میکنم مهمانان عزیز. فقط حدود کمتر از 5 دقیقه از پایان برنامه ما باقی مانده. آقای همدرد، به عنوان پرسش اخیر و جنبندی برنامه، در حال حاضر پاکستان برای حفظ روابطش با طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چی باید بکنه و ایسو طالبان برای حفظ رابطهشان با پاکستان چی کرده میتونن؟
خب من فکر میکنم که این لازمی است که هر زمانی که یک دو کشور با هم همسایه هستن و لاچار هستن، من فکر میکنم که با هم باید بسازن و مسائل را در نظر گرفته تصامیم بگیره، به خاطر که فشار، زور، جبر، توطیه و دسیسه هیچ وقت نتیجه نداده، بلکه برعکس هم شده و جانهایش ها هر کس که دسیسه کرده
خب جان شادیده و ما یک ضرب المثل در زبان دری داریم که چاکند چاست. پس به او اساس اینا اگر هرچی دشمنی بکنن یک روز اینا بالاخره مجبور هستن که به میز گفتگوها بنشینن و این مسائل را از طریق گفتگوها حل بکنن. یکی مسائل تاریخی هستن که در هو هیچ وقت حکومت های سرپرست و حکومت هایی که میان که بدون مشروعیت می باشن و به اساس زور و بعضی مسائل دیگه به قدرت میرسن، هیچ وقت در مسائل تاریخی و حقوقی کلان اینا نقش خاصی ندارن. پس به اساس بعضی مسائل تازه ای هستن، بعضی روابط مثلا مقطعی هستن که اونا را باید مد نظر گرفته و حالات تحت کنترل خود داشته باشه. اگه امروز مثلا تشدد و دهشت به این حد باشه که هیچ افغان که خب در 40 سال گذشته در پاکستان بوده مسئول نباشه، اموالشان به غارت میره و اینا به عزت میشن، به عزت میشه به خیلی حالت بدی اینا به افغانستان پس فرستاده میشه، من فکر میکنم که یک عقده را به وجود میاره و ای اوقده در آینده نزدیک به پاکستان یک ضربه خیلی محکمی را وارد خواهد کرد و ای ضربه ها را ما دیدیم در تاریخ. شما ببینید این مدرسه ها را که اینا در نزدیک های خط دیورند اینا ساختن به اساس اونمو تغییراتی که متداوم در افغانستان اینا به وجود آوردن، کمپای مجاهدین بوده، بعضی مدرسه های دیگه بوده، اونا امروز خودشان میبینه که در خود پاکستان یک فکری که اونا بر افغانستان وارد میکردن و وارد کردن امروز در پاکستان همچنان خب در حد رشد هستن و بر اینا یک دردسر ایجاد کردن. پس به اساس اینا باید مسائل استراتژیک و دراز مدت را خیلی دقیق فکر کرده و مسائل را به حیث مسلمان و به حیث یک همسایه و در نظر گرفته حل بکنن.
بله.
و بدون او فشار و جبر و دهشت و ترساندن و دسیسه و توطیه هم فکر میکنم که در گذشته هم نتیجه نداده و فعلا هم نتیجه نمیده و در آینده هم نتیجه نخواهد داشت.
تشکر میکنم و حدود 2 دقیقه دیگه فرصت دارم جناب صدیقی. هرچند از اختلافهای دو کشور هی جانب منفعت نمیبینند، اما تنش بیشتر میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان بیشترین آسیب را به کدام جهت و به کدام کشور میرسونند؟
یعنی آسیب رساندن این که میبینیم که خود یک حرکت غیر قانونی به صورت یک یعنی به شکل خونریز و مسلحانش، ای طبیعی است که هر دو مملکت به یعنی آسیب میرسانه و میبینیم که تحریک طالبان پاکستان در یک بازسازی یا به اصطلاح در یک راه انکشافی که قرار داره که توسط مثلا بلت رود اینیشیتیف است و در اونجا میبینیم که زیر ساخته های زور مورد آسیب قرار میگیره و این طرف هم میبینیم که خود حرکت که یک کسی که ادعای دولت میکنه با یک گروه غیر قانونی در تماس باشه، این طبیعی است که مقدار ولیوش در نزد جهانیان پایین میاره، پایین چی که بیخی به صفر ضرب میکنه. و از این خاطر ما میبینیم که تا امروز طالبان افغانستان در یک گسست از گذشته خونریز خود با یک تعامل بین‌المللی با جهان موافق نشده و این دلیلش هم اینمی مسائل بوده. اینجا میبینیم که آسیب و در نتیجه ازی در اونجا اگر مثلا تروریسم جان مردم هم میگیره، در اینجا میبینیم که بیقانونی به برنامگی اقتصاد ورشکسته و بسیار چیزا یعنی زندگی مردم هم آسیب میرسانه و گاه گاه هم میبینیم که انفجارات هم در داخل خود افغانستان که اینا ادعای امنیت میکردن او را به او رقم تنظیم کردن نتانستن و طبیعی است که در این رقم حالات هر دو مملکت آسیب میبینه و نه تنها هر دو مملکت بلکه منطقه با یک آسیب مواجه میشه که بسیار خطرناک است.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، دکتر عبدالبصیر صدیقی رئیس مرکز تحقیقی و نشراتی تحلیل از جرمنی و آقای شفیق همدرد آگاه مسائل سیاسی و بین المللی از امریکا با ما و شما. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در بحث این هفته 25 دقیقه ما را همراهی کردید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بارها که تمنای بسمر